تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
فأما ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام نحو قولهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، فقد ورد في قبالهم مثل قولهم إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. بحثر حجية دلیل عقل و حکم عقل بود. ایشون بعد از مقدماتی یک دلیل اقامه فرمودند، بل این که حکم عقل حجت می باشد. بعد از بیان دلیلشون فرمودند لازم است به شبهات علمای اخباری در مسئله حجیت عقل اشاره کنیم و جواب اون شبهات رو هم مطرح کنیم. بدین مناسبت فرمودن اخباریین در رابطه با حجیت عقل سه اشکال و سه اعتراض را مطرح نمودن. اعتراض اول این بود که آیا عقل امکان دارد شارع او را حجت قرار دهد یا امکان ندارد. اعتراض دومشون این بود که گفتند ما قائلیم به این که شارع از حجیت عقل نهی نموده است، فرموده است عقل حجت نمی باشد. باقی من ذیل کلام مرحوم مدفر در این ناحیه دوم. اینجا نکته ای رو ذکر می کنند و اون نکته این است که اخباریون دلیلشون بر این اعتراض دوم روایات است. میگویند شارع از حجیت عقل نهی نموده است و به عبارت اخرى میگویند قبول داریم که دلیل عقل قطعاً حکم شرعی را کشف می کند، ولی شارع از اتباع عقل نهی فرموده است. به چه دلیل؟ روایاتی داریم تحت این عنوان ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خداوند و احکام شرعیه به عقل درک نمی شود، عقل نمی تواند مدرک احکام شرعیه بوده باشد. مرحوم مظفر از این دلیل جواب می فرمایند، فرمایند این روایت رو ما قبول داریم، ولی در مقابل این روایت روایات فراوانی داریم که دال بر حجیت عقل است. مثلا روایتی داریم ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجتون باطنه، خداوند بر مردم دو حجت دارد، دو قسم دلیل و رابط خداوند برای فهم احکام شرعیه مشخص نمودن. یکی حجت ظاهری یعنی انبیاء و رسول، و دیگر حجت باطنی یعنی عقل. بعد می فرمایند پس بنابراین بین این دو دست روایات تعارض است. دسته اول می گوید عقل حجت نیست و گروه دوم از این روایات می گوید عقل حجت است. در تعارض یا در دو دلیل متعارض اول باید بینشون جمع کنیم و در اینجا جمع بین این دو دلیل به این صورت است که بگوییم اسم اول که میگوید عقل حجت نیست، مرادش این است که عقل مستقلاً احکام شرعیه رو درک نمی کنه. یا به عبارت دیگر مراد شارع این است که حکم عقل ظنی حجت نیست. عقلی که ابتداءً و استقلالاً به طور ظنی بخواهد حکم الله رو درک کند، این عقل حجت نمی باشد. مثل حکم عقلی که از راه قیاس به دست می آید که یک دلیل ظنی، حکم عقلی که از راه استحسان به دست می آید که اینها بعداً خواهیم خوند ادله عقلیه ظنیه هستند و حجت نمی باشد. و روایات گروه دوم که می گویند دلیل عقل حجت است و عقل حجت شرعی است، مرادشون حکم عقل قطعی است و مؤید این جمع ما و این توجیه ما این است که این جمله ان دین الله لا یصاب بالعقول در مقابل افرادی به کار رفته است که به مثل قیاس و استحسان عمل می کردند. یعنی سلام علیکم امام صادق مثلا این جمله را به ابو حنیفه فرموده است که به قیاس عمل می کرده. حضرت بهش گفتن ان دین الله لا یصاب بالعقول. پس با این توجیه ما نتیجه می گیریم که به ظاهر هر دو دسته از روایات عمل می کنیم. ظاهر گروه اول این است که دلیل عقل ظنی حجت نیست و به عبارت دیگر که در روایاتمون ذکر شده اجتهاد به رأی باطل است. این اجتهاد به رأی یعنی همان عمل بر طبق دلیل عقلی ظنی است. و ظاهر قسم دوم از روایات هم میگوید عقل حجت است، یعنی دلیل عقل قطعی حجت است. و دیگه هیچ گونه تعارضی هم بین این دو وجود نخواهد داشت. هازا تمام الکلام در اشکال دوم اخباری. اشکال سوم اخباری یا ناحیه سومی که در اون ناحیه بحث دارن این است که میگویند ما قبول داریم عقل درک میکند حکم شرعی را، و این قانون کلی رو هم قبول داریم که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این ملازمه را قبول داریم. ولی از شما میخواییم که این جمله رو برای ما معنا کنید، این کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یعنی چه؟ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع معناش چیه؟ خودشون میگویند معنای این جمله این است که هر چرا عقلا درک میکنند شارع هم او را درک میکنند. مثلا عقلا درک میکنند که هذا شیء حسن، شارع هم درک میکنند میگه هذا شیء حسن، این حکم عقلا رو درک میکنند. ولی به دنبال این درک شارع معلوم نیست امر و نهی هم وجود داشته باشه. یعنی شارع حسن این شیء رو درک کند و بعدم حتما بهش امر کند، یا قبحش رو درک کند و بعد حتما نهی کند. پس بنابراین ملازمه است بین درک عقلا و درک شارع. اما شما از کجا حکم شارع رو کشف میکنید؟ حکم شارع در اینجا از این ملازمه استخراج نمیشود، امر و نهی شارع استخراج نمیشود، و اون چه برای ما مهم است امر و نهی شارع است نه درک شارع. اون چه ما رو وادار به عمل میکنه امر و نهی شارع است. پس از حکم عقلا به درک شارع میرسیم نه به امر و نهی شارع. ملازمه است بین حکم عقلا و درک شارع، نه بین حکم عقلا و حکم شارع. یا بعضی هاشون به این تعبیر میگن، میگن حکم شارع یعنی درک شارع. فعلیه اشکال سوم این است که ملازمه را قبول داریم، اون دو حرف گذشته را هم نمیگوییم، حرف ثالثی داریم، میگیم ملازمه است بین درک عقلا و درک شارع، نه بین درک عقلا و حکم و امر و نهی شارع. تا بعد برسیم به مثال بگیش. و اما ما ورد عن آل البیت علیهم السلام، در ضمن مرحله دوم آقایان در اول مرحله گفتند که اشکال این است که شارع نهی نموده است از اخذ به حکم عقل. حالا از کجا شارع نهی کرده؟ دلیلشون این روایات است. مرحوم مدثر این روایات رو ذکر میکنن جواب میدن. و اما ما ورده، اما اون روایاتی که وارد شده است از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام من نحو قولهم، مثل قول آل البیت علیهم السلام ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا اصابه به عقل نداره، یعنی دین خدا رو نمیشود به عقل درک کرد، احکام الله رو به عقل نمیشود درک کرد. ایشون میفرمایند فقط ورد فی قباله، معارض داره، وارد شده در مقابل این قول آل البیت
مثل قولشون ان لله علی الناس حجتین، حجه ظاهره و حجه باطنه. برای خداوند بر مردم دو حجت است، حجت ظاهری و حجت باطنی. فاما ظاهره، اما حجت ظاهری، پس رسول و انبیاء و ائمه علیهم السلام هستند. و اما الباطنه فالعقول، اما حجت باطنی عقل است. اصلا از عقل تعبیر به حجت شده است. پس ما از این طرف هم این قسم از روایات هم داریم. حالا این دو با هم متعارض هستند. دسته اول میگوید عقل حجت نیست، گروه دوم میگه عقل حجته. والحل لهذا التعارض الظاهری بین طائفتین، راه حل این تعارض ظاهری بین این دو تا گروه از روایات، خب ان المقصوده، اون راه حل این است که مقصود از طائفه اول که میگه عقل حجت نیست، بیان عدم استقلال عقل است در ادراک احکام و مدارک احکام. عقل مستقلا نمیتواند احکام و مدارک احکام رو درک کند، در مقابل، در قبال اعتماد بر قیاس و استحسان. دقت کنید، یعنی این جمله و این دسته اول رو پیامبر در مقابل کسانی گفتند که اون افراد اعتماد میکردند بر قیاس و استحسان. کسانی که به قیاس عمل میکردند، ائمه معصومین بهشون میگفتند ان دین الله لا یصاب بالعقول لأنها واردتون فی هذا المقام، به خاطر اینکه این روایات وارد شده در همین مقام، یعنی در مقام عمل کردن بر قیاس و استحسان. ای ان الاحکام، یعنی اینکه احکام شرعیه و مدارک و ملاکات احکام شرعیه، لا تصاب بالعقول بالاستقلال، عقل مستقلا نمیتواند احکام شرعیه رو درک کند. این رو ما توضیحش رو قبلا عرض کردیم. عقل تارتا مستقلا بدون کمک از مقدمات قطعیه میخواد حکم شرعی رو درک کند. اینجا این عقل حجت نیست، میشود عقل ظنی. اما تارتا عقل با یک مقدمات قطعیه میخواد حکم شرعی رو مشخص نماید، اونجا عقل حجت است و هو حق. این مطلب که عقل مستقلا به تنهایی نمیتواند حکم شرعی رو درک کند حق است، که ما شرحناه سابقا، ما در گذشته شرحش دادیم. و من المعلوم ان مقصود من یعتمد علی الاستحسان، معلوم است اینکه مقصود کسی که تکیه میکند، عمل میکند به استحسان، در بعضی از صورتهای استحسان ادعای این است که برای عقل است اینکه درک کند احکام را مستقلا و درک کند ملاکات احکام را. در باب خودش در بحث قیاس و استحسان و سد ذرایع، اقسام قیاس، اقسام استحسان، اقسام سد ذرایع رو میخونیم. یکی از اقسام استحسان این است که طرف میگوید به سبب استحسان و رأی خودم من درک میکنم مستقلا به سبب عقل خودم اینکه این حکم شرعی چنین است و ملاک این حکم شرعی هم این ملاک و این علت میباشد. اما در پاره از موارد استحسان به کمک روایت و آیهی میخواهد حکم شرعی رو کشف کند. میفرمایند بعضی از اقسام استحسان این است که طرف مستقلا میگوید من با عقل خودم درک میکنم احکام را بدون نیاز به شرع و یک مقدمه آخری. خب اینجا مراد امام است که میفرمایند ان دین الله لا یصاب بالعقول. همچنین در باب قیاس هم اینطوره، مقصود کسی که اعتماد میکند بر قیاس، خب دعوا ادعای این است که برای عقل است که درک کند ملاکات احکام را در مقیس و علی، به خاطر نتیجه گرفتن حکم در مقیس. مثلا فتوا میدهند میگویند که خمر که مقیس و علی باشد، علت از کنم حرمتش اسکار است. عقل ما درک میکند مستقلا که علت حرمت خمر اسکار است. بعد وقت همین حکم رو به مقیس هم سرایت میدهد، میگوید پس نبیذ هم چون مسکر است او هم حرام است. اینجا ادعا اینه که عقل درک میکند ملاک احکام را در مقیس و علی، به خاطر نتیجه گرفتن حکم در مقیس، یعنی به خاطر سرایان دادن و جریان دادن همون حکم از مقیس و علی به مقیس. و هذا معنى الاجتهاد بالرأی، این معنای اجتهاد به رأی هست که در روایات هم ازش معنا شده است. و قد سبق ان هذه الادراکات، ما در گذشته گفتیم که این ادراکات، یعنی درک حکم شرعی مستقلا و درک ملاک حکم شرعی، ليس من وظیفه العقل النظری، درک حکم مستقلا و درک نمودن ملاک حکم نمی باشد وظیفه عقل نظری و نه وظیفه عقل عملی، لان هذه امور، به خاطر اینکه این ادراکات، ادراک خود حکم و ملاک حکم، اموری هستند که لا تصاب و اصابه نمی شود، به راه راست انسان نمی رسد الا من طریق سماع من مبلغ الاحکام، مگر از راه شنیدن از مبلغ احکام که پیامبران و ائمه معصومین باشند. و علیه نتیجه می گیرند فهذه طائفه من الاخبار، می فرمایند ما به ظاهر هر دو طائفه عمل می کنیم، پس این طائفه اول از اخبار لا مانع من الاخذ بها، مانعی نیست از اخذ به این اخبار در ظاهر این اخبار، ما به ظاهر این اخبار عمل می کنیم. ان دین الله لا یصاب بالعقول، میگه ما هم قبول داریم دین خداوند به عقل زنی درک نمی شود، عقل مستقلا احکام الله رو درک نمی کند. لأنها واردتون فی مقام معارضت الاشتهاد به رأی، به خاطر اینکه این روایات وارد شده در مقام اشکال نمودن و معارضه کردن با اشتهاد به رأی، این روایات میخواد معارضه کنه، اشکال کنه به اجتهاد به رأی، میخواد بگه ابو حنیفه اجتهاد به رأی نداشته باش، دین خداوند به عقل تو عرض کنم درک نمیشود، عقل انسان مستقلا احکام الله رو درک نمی کند. ولکنها اجنبیتون اما نحنو بسدده، لیکن این اخبار و روایات دور از اجنبی هست، از اونجایی که ما در صدد بیان اون مطلب هستیم و اون چرا که ما میگوییم او را در باب قضایای عقلیه‌ای که انسان میرسد به سبب این قضایای عقلیه به حکم شرعی، این روایات ربطی به اون حرف ما ندارد. حرف ما در این بود که باید مقدمات قطعیه دلیل عقل حکم شرعی رو اثبات کند، نه اینکه مستقلا و بدون مقدمه. کما انها اجنبیتون، چنانچه این روایات دور است، یعنی معارضه ای ندارد با اون طائفه دوم از اخبار، التي تثنى على العقل، اون چنان اخباری که ثنا گفته است بر عقل، و تنص على انه حجت الله الباطنه، و تصریح دارد در این که اون عقل حجت الله باطنی هست، این دو با هم اجنبی هستند، معارضه با هم ندارند، به خاطر اینکه این طائفه دوم ثنا میگوید در عقل، عقل رو بهش حجیت میده فی ما هو من وظیفته ان یدرکه، در اون جاهایی در اون مطالبی که از وظیفه عقل است که درک کند اون شیء را، روایات دوم میگه عقل در حیطه خودش حجته، در اون جایی که قطعی باشد حجت است، لا علی الظنون والاوهام، نه این که ثنا میگوید در حکم عقل در درک ظنون و وهمها، و نه بر ادعاءات ادراک چیزی را که درک نمی کند او را عقل به طبیعت خودش. این روایات دوم عقل رو حجیت نمی دهد در اون چه که وظیفه عقل نیست درک اون چه، می گوید نه در اون چه که وظیفه عقل است درک او، عقل حجت می باشد که اون احکام، که اون جاییست که حکم عقل قطعی باشد. روایات گروه اول که می گویند عقل حجت نیست، در اونجایی است که ظنون است و اوهام است و چیزایی است که عقل قطعی او رو درک نمی کند، فعلیه از روایات اخباریه نمی توانند استفاده کنند عدم حجیت دلیل عقل را. الناحیه الثالثه، ناحیه سوم، اشکال سومی که در حقیقت اخباریین دارند بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القطع، بعد از این که فرض میکنن میگن ممکن نیست شارع نفی کند حجیت عقل را، حجیت قطع را و نهی از اون قطع را، یجب ان نتساءل، حرفشون اینه، میگن ما سوال میکنیم ان معنا حکم شارع على طبق حکم العقل، شما میگید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، معنای حکم شارع بر طبق حکم عقل چیه؟ خودشون جواب میدن، ولی جواب صحیح عن هذا السؤال، جواب صحیح از این سوال در نزد این اخباریین ان یقال، این است که گفته شود آقایون میگویند ان معناه ادراک شارع، معنای حکم عقل یعنی درک شارع و علم شارع به این که این فعل ینبغی فعله یا ینبغی ترکه لدى العقلاء، عقل میگوید منم همین درک شارع، شارع میگوید منم این درک عقلا رو درک میکنم، و هذا شیء آخر، این درک شارع و علم شارع چیز دیگری است غیر از امر شارع و نهی شارع، شارع درک میکند ان هذا شیء حسن یا هذا شیء قبیح، اما شما از کجا کشف کردید که شارع امر هم میکند؟ و نافع هو ان نستکشف امره و نهیه، اون چیزی که به درد ما میخورد این است کشف کنیم امر شارع و نهی شارع را، پس احتیاج دارد اثبات امر شارع و نهی شارع الى دلیل آخر سمعی، به یک دلیل سمعی دیگر. ولا یک فیفی و کافی نیست در این امر و نهی شارع ذالک دلیل العقلی، اون دلیل عقلی که اقصا ما یستنتج منه، آخرین مطلبی که نتیجه گیری می شود از اون دلیل عقلی، ان شارع عالمون به حکم العقلا، ما نتیجه می گیریم که شارع هم علم دارد به این حکم العقلا، درک کرده همین مطلب رو، او انه حکم به نفس ما حکم به العقلا، یا شارع حکم نموده به اون چی که حکم کرده است به چیز عقلا، یعنی همون درک عقلا رو شارع هم درک دارد. فلا یکون منها امر مولوی او نهی مولوی، شارع امر و نهی مولوی ندارد تا اینکه ما بگیم لازم است مخالفت این امر و نهی شارع. پس آقایان میگویند که این حکم عقل، این درک عقل ملازمه با حکم شارع ندارد، ملازمه با درک شارع دارد. اقول، ایشون میفرمایند و هذه آخر مرحله لتوجیه مقاله منکری حجیت العقل، آخرین مرحله و آخرین اشکالی که میشود توجیه کرد سخن منکرین حجیت عقل را همین مطلبی است که الان گفتید. و هو توجیه یختص بالمستقلات العقلیه، این فقط اختصاص به مستقلات عقلیه داره، در غیر مستقلات عقلیه دیگه این توجیه جاری نیست، چون اونجا یه در مقدمش شرعی هست و میتونیم بگیم شرع قطعا به همین حکم میکنه، این فقط در باب مستقلات عقلیه میاد. ولی هذا توجیه صورت ظاهریه، میفهمم این توجیه یک شکل ظاهری داره که یمکن ان تنطلی علی المبتدعین، ممکن است این که حبس کند، طلا یعنی حبسه، ممکن است این که حبس نماید فکر افراد مبتدع را، محبوس کند اونها رو، یعنی این دلیل افراد مبتدع رو گرفتار خودش بکنه، اکثر من تلک توجیهات به مراحل سابقه، بیشتر از اون توجیهاتی که در مراحل گذشته بود. و هذا توجیه ینتوی علی احدا دعویین، و این توجیه میگردد در گرد یکی از این دو ادعا، مشتمل است در یکی از این دو ادعا. مرحوم مظفر میفرمایند که این اشکال سومی که علمای اخباری دارند، این اشکال رو به دو شکل بیان نمودند. شکل اول همین بود که ما از خارج عرض کردیم، میگویند ملازمه است بین حکم عقل و درک شارع، ولیکن ملازمه نیست بین حکم عقل و حکم شارع، انکار میکنند ملازمه را بین حکم عقل و حکم شارع. جواب از این مطلب رو میفرمایند ما در جلد اول مفصلا بیان کردیم که حکم عقل یعنی حکمی که تمام عقلا این حکم رو داره، شارع هم که یکی از عقلا هست قطعا این حکم رو داره. پس مراد به ملازمه، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، لأن الشارع احد العقلاء، نه این که ملازمه است بین حکم عقل و درک شارع. پس این مدعای اول که جوابش در جلد اول مفصلا گذشته است و گفتید، اما توجیه دوم، حرف دوم، این شکل دومی که این اشکال رو بیان کرده اند، اصل این مسئله هم باز در جلد اول گذشته است. آقایان یک اشکال دارند که در حقیقت این اشکالشون منحل به سه مطلب و سه اشکال میشن. میگویند ما قبول داریم ملازمه است بین حکم میکنن به مدح و ذم، میگن اگر عدل رو انجام دادی تو ممدوحی، و اگر ظلم کردی مظلومی. شارع هم همین حکم رو داره، یعنی شارع هم حکم میکند به مدح و ذم، عقلا حکم میکنند به مدح و ذم، شارع هم حکم میکند به مدح و ذم، اما از این حکم شارع امر و نهی شارع رو کشف نمیکنند. چرا؟ به علت این که میگویند امر و نهی شارع همیشه در جایی که ثواب و عقاب باشد و در اینجا شما ثواب و عقاب شارع رو کشف نکرده اید تا امر و نهی او رو کشف کنید، اینجا شما کشف کردید مدح شارع و ذم شارع. مدح و ذم شارع غیر از ثواب و عقاب. پس بنابراین ملازمه را قبول داریم. ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، اما ملازمه بین حکم عقل به مدح و ذم و حکم شرع به مدح و ذم، ولی باز امر و نهی شارع نیست. چرا؟ چون ثواب و عقاب نیست. اگر شما کشف میکردید ثواب و عقاب شارع را، حکم شارع را به ثواب و عقاب، خب اینجا میگفتیم امر و نهی شارع، ولی شما کشف کردید حکم شارع را به مدح و ذم، پس مدح و ذم شارع است فقط، نه ثواب و عقاب شارع، فعلیه امر و نهی شارع هم وجود ندارد. این اولا. ثانیا می فرمایم فرض می کنیم ما هر جا مدح و ذم شارع باشد ثواب و عقاب شارع هم هست. فرض می کنیم هر جا مدح و ذم شارع باشه ثواب و عقاب هم هست، پس امر و نهی هم هست، این رو قبول می کنیم. ولی اشکال این است که این ملازمه را همه مردم درک نمی کنند، که در جلد اول هم بهش اشاره کرده ایم. ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو گروه اندکی از مردم درک می کنند، چون همه درک می کنند این فایده ای نداره. حکم عقل وقتی مفید است که عام و شامل و فراگیر باشد، چون حکم شارع برای عمل همه مردم است. اگر بگیم از بین 10,000 نفر 20 نفر این حکم رو درک میکنند، خب حکم عقل از حجت است، دیگه شارع نمیخواد حکم کنه. میگیم نه، اینجا هم باید شارع از طریق کتاب و سنت حکم کنه. چرا؟ چون همه مردم درکش نمی کنن. پس باز این حکم عقل به تنهایی فایده ای نداره، باید به دنبالش حکم شارع هم باشد. چرا؟ چون حکم عقل رو همه درک نمی کنن. این اشکال دوم شد. ثالثا میگویم قبول کردیم همه مردم هم این حکم عقل رو درک میکنن، ولی محذور دیگری داره، و اون محذور این است که ما میبینیم اکثر مردم به حکم عقل عمل نمی کنن و حکم عقل برای اکثر مردم دائی و باعث نمیشه. خیلی از مردم میدونن عقل خوبه ولی انجام نمیدن. خیلی ها به حکم عقلشون میدونن ظلم بده ولی ترکش نمیدن. پس بر فرض قبول کردیم این حکم عقل رو همه درک میکنن و این ملازمه رو، ولی فایده ای نداره. باید در این صورت شارع هم مستقلن یک حکمی داشته باشد از کتاب و سنت که دائی شود برای عمل مردم. پس بنابراین حکم عقل تنها دائی برای عمل نیست، پس حکم عقل به تنهایی مفید نیست، باید شارع مستقلن با کتاب و سنت حکم رو مطرح کند تا اینکه مردم بهش عمل کنن. خیلی از مردم میدونن روزه خوبه، ولی تا شارع حکم به وجود نکنه روزه نمیگیره. فعلیه توجیه دوم آقایون در مرحله سوم برگشت میکند به سه اشکال. این سه اشکال رو بخونید تو تمام. یک، دعوای انکار ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. فرمودن این توجیه دوم برمیگردد به دو ادعا. ادعای اول دعوای انکار ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که از خارج توضیح دادیم، گفتیم آقایان میگویند ما قبول نداریم بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه باشه، بلکه ملازمه بین حکم عقل و درک شارع است. وقد تقدم تفنیدها فی المجلد الاول. ابطال این ادعا در جلد اول صفحه 23 گذشت. سلام علیکم. ما از خارج گفتیم که نه، شارع هم من العقلاء است، حکم عقل یعنی حکم همه عقلاء، پس حکم شارع هم هستش. دوم، الدعوه التي اشرنا الیها هنا، اون ادعایی که باز در همون جلد اول اشاره کردیم، این ادعا در آخر صفحه 218 از جلد اول و توضیح این ادعا که ما عرض کردیم به سه مرحله بازگشت میکنن. مرحله اول، انما تطابقت علیه آراء العقلاء، میگویند اون چه که آراء العقلاء بر او تطابق و اجماع دارد هو استحقاق المتن و الذم. فقط عقلاء حکم میکنن به این که مادح، به این که کسی که عدل را انجام داده است مستحق مدح است و کسی که مرتکب ظلم شده مستحق ذم است. خب ما میگیم شارع هم همین حکم رو میکند. بین این حکم عقل و حکم شارع ملازمه است، اما ولمدح و ذم غیر الثواب و العقاب، مدح و ذم غیر از ثواب و عقاب است. فاستحقاقهما، پس استحقاق مدح و ذم مستلزم استحقاق ثواب و عقاب از طرف مولا نیستش. وقتی مستلزم استحقاق ثواب و عقاب نبود، پس امر و نهی هم وجود ندارد. والذی ینفع، اون چی که نفع دارد در کشف حکم شرعی، اون مسئله دومی است، یعنی استحقاق ثواب و عقاب است. ولایت الاول، اون مدح و ذم تنها کافی نیست، باید ثواب و عقاب هم باشد تا اینکه ما نتیجه بگیریم امر و نهی مولا را. مرحله دوم، ولو فرض اننا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب، فرض کنیم که ما تصحیح کردیم، توجیه کردیم به این که مدح و ذم مستلزم ثواب و عقاب است، اینو ما قبول کردیم، اما فان ذلک لا یدرک کل احد، هر کسی اینو درک نمی کند که حکم عقل مدح و ذم است، مدح و ذم مستلزم ثواب و عقاب است، پس حکم شارع هم ثواب و عقاب است، پس باید انجام بدیم، اینو هر کسی درک نمی کند. اینم اشکال دوم، چون هر کس درک نمی کند پس این حکم عقل به تنهایی کافی نیست، نیاز به حکم شارع داریم، چون حکم شارع باید عام و شامل و فراگیر برای همه باشه. بعد اعتراض سوم، ولو فرض انه ادرکه کل احد، فرض کردیم همه افراد درکش میکنن، فان ذلک لیس کافیا للدعوه الی الفعل، این درک عقل کافی نیست برای دعوت کردن به فعل، الا عند الفذ من الناس، مگر در نزد افراد کمی از مردم، الفرد ای الفرد القلیل، مگر در نزد افراد کمی از مردم. پس بنابراین وقتی که این حکم عقل رو همه درک کردن اما افراد کمی بهش عمل کردن و علاوه تقدیر فرض، هر جور هر یک از این سه تا اعتراض رو که بگیم، فلا یستغنی اکثر الناس عن توجیه الامر من المولا، پس بی نیاز نیستن بیشتر مردم از توجه امر از ناحیه مولا و یا نهی از اون ناحیه مولا در مقام دعوت به فعل یا زجر از اون فعل. خلاصه در مقام دعوت به یک فعل و یا زجر از یک فعل حکم عقل تنها کافی نیست، باید شارع هم حکم داشته باشد. و اذا کان نفس و ادراک الحسن و القوه غیر کافی فی دعوت، اگر خود درک حسن و قوه عقلی کافی در دعوت نباشد، فرضم این است که لم یقم دلیل سمعی علی الحکم، فرض اینه که شما میگید دلیل سمعی نداریم، از کتاب و سنت آیه و روایتی نداریم، فقط عقل حکم میکند. حالا که فقط عقل حکم میکند، شما از کجا میگید شارع امر و نهی داره؟ اینو نمیتونید نمیتونید استفاده بکنید. شاید شارع در اینجا سکوت کرده باشد، کلام استطیع آن نحکم به ان شارع ده امر و نهی، پس نمیتوانیم این که حکم کنیم بیاییم که برای شارع امر و نهی میباشد در طبق حکم عقل، که به تحقیق اکتفا نموده شارع از بیان اون امر و نهی خودش به خاطر اعتماد کردن بر ادراک عقل تا این که حکم عقل کاشف از حکم مولا باشد. چرا نمیتوانید از حکم عقل به حکم شرع برسید؟ به خاطر احتمال لا یکون للشارع حکم مولوی علی طبق حکم العقل بینزه. از کتاب و سنت که چیزی نداریم، خب احتمال داره این شارع حکم مولوی در طبق این حکم عقل نداشته باشه و اجازه علی احتمال بطل استدلال. پس نمیتونید بگید قطعا شارع اینجا حکم دارد، احتمال داره شارع اینجا حکم نداشته باشه. وقتی احتمال آمد بطل استدلال، لان المدار علی القطع فی المقام. این لان المدار رو میتونیم جواب از اشکال مقدر بگیریم، بگیم خب اشکال اینجا ما امکان داره ظن به حکم شارع که پیدا میکنیم، میفهمون ظن به حکم شارع هم فایده ای نداره، به خاطر این که مدار بر قطع در مقام است، باید قطع به حکم شرعی پیدا کنیم تا این حجت باشه و الا فایده ای نداره. ول جواب انه قد اشرنا فی الحاشیه. دقت بفرمایید بحث رو بتونیم تمومش بکنیم. مضمون مذکر از هر سه اعتراض جواب میده. جواب از اعتراض اول این است که میفرمایند شما گفتید مده و زن غیر از ثواب و عقابه. این رو ما در جلد اول در حاشیه صفحه 220 ردش کردیم. اونجا گفتیم مده و زن مشارع این ثواب و عقاب شارع، مده و زن یعنی ثواب و عقاب، چون مده یعنی المجازات بالخیر، یعنی انسان طرف رو مجازات خیر بده، این رو میگن من. خب مجازات خیر شارع ثواب شارع، و زن یعنی مجازات به شر، و مجازات به شر در نظر شارع عقاب شارع. پس مده و ذم شارع مراد مده و ذم لسانی نیست. شارع دیگه احسن باری کلا یا اشتباه کردی، مده و ذم شارع این ثواب و عقاب شارع. پس این که شما گفتید مده و ذم شارع هست ولی ثواب و عقابش نیست، این باطله. هر جا مده و ذم شارع باشه ثواب و عقاب شارع است، پس امر و نهی شارع هست وجود داره بلا اشکال. این جواب از حرف اولش. حرف دوم، شما گفتید که این حکم عقل رو همه مردم درک نمی کنن. میگیم این خلاف فرض ماست. فرض ما در جایی که تطابق آراء عقلا باشه، یعنی همه درکش کنن، و شما میگید این حکم عقل رو همه درک نمی کنن. هر حکم عقلی رو که همه درک نکردن از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما در جایی است که تطابق آراء عقلا باشه. اما اشکال سومتون، شما گفتید که حکم عقل دائی نیستش. چرا؟ چون خیلی از مردم بر طبق حکم عقلشون عمل نمی‌کنن. ما این همین حرف رو در رابطه با حکم شارع میزنیم. مگر در حکم شارع همه افرادی که به حکم شارع علم دارن بهش عمل میکنن؟ اینجور نیست دیگه. شارع گفته روزه واجبه، خیلی هم علم به این حکم دارن ولی بهش عمل نمیکنن. پس این که شما گفتید حکم عقل برای همه دائی نمیشود، بالفعل ما مرادمون از دعوت این است که حکم عقل قدرت دارد، صلاحیت دارد دائی و انگیزه شود اگر طرف مریض نباشه، اگر طرف آدم سالمی باشه، یعنی اگر طرف بخواد در طبق عقلش عمل کنه. چنانچه در باب حکم شارع هم همینه، میگیم حکم شارع انگیزه میشود دائی میشود برای اون کسی که
مریض نباشه، آدم سالمی باشه، آدم پیرو و هوای نفسی نباشن. فعلیه مرادمون از این که حکم داییست یعنی صلاحیت دعوت رو دارد در نزد انسانی که واجد شرایط باشه. و حکم عقل مثل حکم شرع صلاحیت دعوت رو دارد در نزد کسی که واجد شرایط بوده باشد. فعلیه اشکالی نیست در این که بالفعل خارجن افرادی در طبق حکم عقل عمل نکنند. همینقدر صلاحیت دایی شدن برای واجد شرایط داشته باشه کافی هست. دل جواب و انهو قد اشر ما فی الحاشیه، جواب این است که ما در حاشیه جلد اول اشاره کردیم الى ما یفند و شق الاول من هذه الدعوه الثانیه، که اون چی که ابطال میکند قسمت اول از این دعوای دوم را. اذ قلنا، ما در جلد اول گفتیم الحق ان معنا استحقاق المدح ليس الا استحقاق الثواب، حق این است که معنای استحقاق المدح نمی باشد مگر استحقاق الثواب. اگر یادتون باشه اونجا اول فرمودن ملازمه است بین مدح و بین ثواب و بعد فرمودن عین هم هست، مدح و ثواب یکی از اصلا. حق این است که معنای استحقاق مدح نمی باشد مگر استحقاق ثواب و معنای استحقاق ذم نمی باشد مگر استحقاق عقاب. پس مدح و ذم همون ثواب و عقاب است. شما میگید عرض کنم که مدح و ذم هست ولی ثواب و عقاب نیستش. لا انهما، این باطله، لا انهما شیئان احدهما یستلزم الاخر، نه اینکه اصلا این دو با هم ملازمه داشته باشن، این دو عین هم هستن. لان حقیقت المدح، به خاطر اینکه حقیقت مدح و مقصود از اون حقیقت مدح خب المجازات بالخیر، مجازات بخیر است، للمدح باللسان، نه اینکه مدح به زبان باشه فقط. و حقیقت ذم و مقصود از اون ذم مجازات به شر است، نه اینکه ذم به لسان باشه. و هذا المعنى هو الذي يحكم به العقل، همین معنا چیزی است که عقل به حکم میکند. عقل که میگوید العدل حسن ينبغي فعله، عدل رو انسان باید انجام بده، کسی هم که انجام بده او رو عقل مدحش میکنه، یعنی عقل میگوید مستلزم ثواب است. کسی که مرتکب ظلم میشود عقل میگوید مستلزم عقاب است، باید او رو عقاب کرد. و لذا قال المحققون من الفلاسفه، لذا محققون از فلاسفه گفتن ان مدح الشارع ثواب و ذمه عقاب. مدح شارع ثواب شارع است، یعنی شارع مدح به لسان نداره و ذم شارع عقاب شارع است. و اعرابو حاضر نانا همین معنا رو اراده کردن. می فرماین بل به نسبت الالله تعالی، بلکه نسبت به خداوند تبارک و تعالی، مدح و ذم لسانی اصلا محاله. یعنی چه ذات مقدس و وزار مدح و ذم لسانی داشته باشد؟ معاذ الله شارع مدح و ذم لسانی داشته باشه به جهات مختلفی. یکی این که اصلا مدح و ذم لسانی معنا نداره، ثانیا معنا داشته باشه مدح و ذم لسانی لا یرجع الی شیء، یعنی شارع مقدس کسی که یک کار خوبی انجام داده مجازات به هیچیش کرده. علی ای حال، بل به نسبت الالله تعالی، بلکه نسبت به خداوند تبارک و تعالی معنای نیست برای فرض استحقاق مدح و ذم مدح و ذم لسانی در نزد شارع، در نزد خداوند. بل لیس مجازات او بالخیر، بلکه نمی باشد مجازات شارع به خیر مگر ثواب شارع، و نمی باشد مجازات شارع به شر مگر عقاب شارع. این جواب از اشکال اول. اما شق دوم از این ادعا، جواب دوم، فالجواب عن، جواب از این ادعای دوم اینه که خلاف فرضه. شما گفتید این حکم عقل رو همه درک نمی کنن، خب این خلاف فرضه. بحث ما در جایی که همه درک کنن. جواب این است که لما کان المفروض من المدح و ذم، فرض این است که مدح و ذم از اون قضایای مشهوراتی هستند که تطابق علیها آراء العقلا کافتن، همه عقلا اتفاق دارن درش. فلا بد ان یفرض فی، لابد از این که فرض بشود در او این که بوده باشد صالح برای دعوت نمودن هر یک از مردم را. و من هنا نقول، میفرمان از همینجا که بحث ما در جایی است که حکم عقل برای همه مردم باشد، ما در جلد اول اشاره کردیم هر جا حکم عقل باشد، یعنی هر جا تطابق آرای عقلا باشد، دیگه اونجا حکم شارع لغو است، اونجا تحصیل حاصله. لذا در اونجا گفتیم که هر جا عقل حکم کند، یعنی تطابق آرای عقلا باشد، اگر شارع هم حکم داشته باشد، اونجا میگیم امر شارع امر استقلالی نیستش، امر شارع امر ارشادی هست، امر عرض کنم به نحو تأکید می باشد، نه امر استقلالی، چون تحصیل حاصل است. اونجا بیان کردیم، گفتیم که حکم برای ایجاد دائی و انگیزه در نفس انسان است. عقل حکم کرد، دائی در نفس انسان ایجاد شد، دوباره شارع حکم کنه برای ایجاد دائی در نفس انسان، این تفسیر حاصل می شود. و من هنا نقول، و از همینجا، یعنی از اینجایی که مرادمون تطابق آیه عقلا است که همه عقلا اتفاق داشته باشن در این حکم، انه مع هذا الفرض، با این فرض که تطابق آراء عقلا باشد، یستحیل و توجیه و دعوت مولوی من الله تعالی سامیه، محال است با توجه دعوت مولوی از ذات مقدس پروردگار برای مرتبه دوم. چرا؟ لاستعاره جعل دائی، به خاطر اینکه محال است جعل دائی در نفس عبد با فرض وجود چیزی که صلاحیت برای دعوت دارد در نزد مکلف. اولا قبل از شارع عقل حکم کرده، حکم عقل صلاحیت دارد که دائی و انگیزه شود، دیگه اگر مولا حکم کند حکم تأسیسی باشد، اینجا در حقیقت تفصیل حاصل است. الا من باب تأکید و لفت نظر، مگر از باب تأکید نمودن و صرف توجه، لفت نظر توجه دادن، مگر از باب توجه دادن، یعنی امر مولا امر تأکیدی باشد، مولا میگوید حکم عقل چنینه. ولذا ذهب ناهناد، به خاطر همین مطلب در جلد اول گفتیم الا ان الاوامر الشرعیه، اوامر شرعیه‌ای که وارد می‌شود در موارد حکم عقل مثل وجود طاعت و نحو اینها، محال است در این موارد این که اوامر اوامر تأسیسی یعنی اوامر اوامر مولوی باشد، بلکه این اوامر اوامر تأکیدی یعنی اوامر ارشادی هستند. اینم جواب از اشکال دوم. اما اشکال سوم، و اما ان هذا الادراك لا يدعو الا الفز من الناس، اما اینکه این ادراک دعوت نمی‌کند مگر فز از مردم را، مگر ادعای کمی را، فقط یکون صحیح هم امکان داره درست باشه، ادعای کمی به حکم عقلشون عمل میکنن، ولیکن لا یضر فی مقصودنا، ضرری به مقصود ما نداره، لانه به خاطر اینکه قطع نمی‌کنیم ما از بودن حکم عقل دائی، انه دائم بالفعل لكل احد، این که میگیم حکم عقل دائی است معناش این نیست که تمام افراد بالفعل بین حکم عقلشون عمل میکنن، بل انما نقصد، بلکه مقصود ما این است، باهو نافع لنا، همین مقصودم هم فقط برای ما نافعه، انه صالحون به دعوت، این که عقل صلاحیت برای دعوت رو در نزد واجد شرایط داره، و هازا شأن کل دائن حتی الاوامر المولویه، هر دائی همین است، هر حاکمی حکمش همینه، حتی اوامر مولوی که از ناحیه خداوند است، فانه لا یترقب منها، پس به درستی که انتظار ندارد انسان از این اوامر شارع الا صلاحیت حال دعوه، این اوامر شارع صلاحیت برای دعوت داره، لا فعلیت الدعوه، نه اینکه دائی میشود بالفعل در نزد هر کسی و هر کسی حتما میره او رو انجام میدهد، لانه لیس قوام کون الامر امرا من قبل الشارع، قوام بودن امر امر از طرف شارع یا از طرف غیر شارع، فعلیت دعوت او برای جمیع مکلفین نمیباشد. این که ما میگویم امر شارع معناش این نیست که این امر باعث میشود همه مردم 100% در طبق این امر عمل میکنن، این که میگیم این شیء امر شارع است یعنی صلاحیت دارد در نزد واجد شرائط ایجاد دائی را انگیزه کند، بل الامر به حقیقتی، بلکه امر در حقیقت خودش لیس هو الا جعل ما یصف ان یکون دائیا، شارع جعل میکند اون چرا که صلاحیت دارد این که دائی باشد، یعنی لیس المجهول فی الامر فعلیت الدعوه، یعنی در باب امر شارع جعل نمیکند فعلی بودن دعوت را، یعنی یک جبری رو در نفس هر فردی ایجاد نمیکند که جبران به اون کار رو انجام بده، نه بلکه صلاحیت دارد امر شارع این که انگیزه برای انسان باشد، فلا یضر فی کونه صالحا للدعوه، پس ضرر ندارد در بودن امر صالح برای دعوت عدم امتثال اکثر مردم، اکثر مردم امتثال نمیکنند، این دیگه